الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروین، جلسه 139 مورخ 9/9/92 روز شنبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. مبنای سوم در دلالت ماده و صیغه امر بر وجوب این است که این دلالت دلالت لفظیه نیست که بالوضع یا مقدمات حکمت باشه، بلکه این دلالت دلالت عقلیه و به حکم عقل است. این نظریه رو مرحوم نائینی و تلمیزشون مدرسه نجف مرحومای خویی انتخاب کردند، هر دو، یعنی هم در ماده این بیان اب نداره، در ماده هم جاری است، همین معنا در ماده جاری است. آقای خویی میبینی تصریح هم دارن در یک جا که خب نه ماده رو نمی آورد، درست بحث رو در ماده نمی آورد. در صیغه امر میگوییم که بالوضع
ماده میگه الان اصلا بحث نمی
کنه، بله بالعقل است، بله در ماده ساکتن ولی در صیغه دلیلی میارن که او دلیل تعمیم داره، هم شامل ماده میشه هم شامل صیغه میشه. کلام مرحوم نائینی رو در اجود و تقریرات مباحث صیغه امر صفحه 95 و کلام مدرسه نجف رو در ماده امر محاضرات جزء دوم صفحه 14 ببینید. ممکنه در مقدماتی هم با هم اختلاف داشته باشن این دو، اما هویت، حالا فواید هم مراجعه کنید، هویت این بحث و اصل استدلالشون یکیست. توضیح مطالب آقایان این است که می‌فرمایند من جانب عقل حکم می‌کند اطاعت مولا واجب و لازم است، اداء لحق مولویت. و تمام احکام شرعی مثل صلات، صوم، حج و زکات اگر وجوب امتثال دارند به خاطر این نکته است که همه این احکام امتثالشون مصداق اطاعت مولاست و اطاعت مولا به حکم عقل لازم است قضاءً لحق مولویه. خب بنابراین نکته مرحوم نائینی می فرماین اگر امری از ناحیه مولا صادر شد تارتن قرینه متصله یا منفصله داریم که میتوان امر مولا رو اطاعت نکرد، میشه ترکش کرد، ما تابع قرینه ایم. اگر صدر امر من المولا، بعث مولوی بود و قرینه ای نیامد بر جواز ترک، لا محال عقل حکم می کند، اطاعت مولا لازم است قضاء لحق مولویه. و این حکم عقل به لزوم اطاعت این امر مولا که قرینه بر ترک نداره معنای وجوب است. پس با این نگاه وجوب مدلول لفظ ماده امر یا صيغه امر نیست، بلکه لازمه صدور ماده یا صيغه امر از مولا. اگر قرینه بر ترخیص نداریم لازمه به حکم عقل وجوب اطاعت هست. تعبیر مدرسه نجف در محاضرات این است که عقل آنگاه که مولا امری کرده است قرینه بر ترخیص نیاورده است، عقل میگه مقتضای عبودیت انسان و مولویت مولا لزوم خروج از عهده این امر است. خروج از عهده با امتثال است، معنای وجوب همین است. دقت کنید این مبنا از دو جهت باید مورد بررسی قرار بگیرد. یک، آیا این مبنا رو می توان قبول کرد و فی نفسه دچار اشکال نیست؟ این اولا. ثانیا، لوازم مهمی بر این مبنا بار می شود که باید بررسی کنیم آیا مرحوم نائینی و مدرسه نجف در تضاعیف مسائل اصولی و هاکذا مسائل فقهی به این مبناشون ملتزمن، لوازم این مبنا رو قبول دارن در اصول و فقه، یا نمیتونن به این لوازم ملتزم بشن؟ لذا هر دو بحث، هر دو نگاه مهمه. پس یکی این که خود این مبنا رو بررسی کنیم مثلا میشه قبولش کرد یا نه، دوم این که یه لوازمی داره این مبنا، آیا به اون لوازم ملتزم میشن هم در اصول هم در فقه یا نه. دقت کنید، اما نگاه اول ما باید تحلیل کنیم مدعا این است که وجوب به درک عقل است، نه به دلالت لفظیه، به حکم عقل است نه به دلالت لفظیه. هر ماده امری آمد، هر صیغه امر آمد، در متعلقش میخواید وجوب و دخالت بدید، واجب است یه امر رو امتثال کنید، این به حکم عقل است، ربطی به دلالت لفظیه و وضعیه یا اطلاق و مقدمات حکمت که اونم میشه یک دلالت لفظیه، ربطی به اطلاق و مقدمات حکمت و وضع نداره، به حکم عقل است. عرض میکنیم که در تحلیل این مبنا دو احتمال است. احتمال اول، البته قرائنی داریم احتمال اول مقصود مرحوم نائینی نیست، ولی معذالک برای سد سقور ما ایرم ذکر میکنم. احتمال اول این است که مراد از این عقل و حکم عقل، حکم عقل نظریست به وجوب متعلق اوامر، اگه مولا گفته سله، عقل نظری حکم میکنه نماز واجبه، اگه گفته اغتسل للجنابه، عقل نظری حکم میکنه غسل جنابت واجبه، اگه گفته اغتسل للجمعه قرینه نیاورده، عقل نظری میگه غسل جمعه واجب است. مراد حکم عقل نظری است. اگه مقصود این است، این معنا قطعا مردود است، به خاطر این که حکم عقل نظری به وجوب یک امر منوط است که در مرحله مبادی و ملاکات عقل ملاک لزومی رو درک کنه، ملاک لزومی صلات رو، زکات رو، حج رو، نماز رو درک کنه، حکم به لزوم کنه. و بحث این است که عقل نظری از درک ملاکات احکام عاجز است و کیف عقل نظری حکم کند هر جا شارع امر کرده است. این امر شارع فرض این است، هم با وجوب ملائمه هم با استحباب، ممکنه منشأ امر ملاک لزومی باشه، ممکنه ملاک استحبابی باشه، عقل نظری حکم به وجوب کنه، یعنی من میفهمم اینجا ملاک وجوبی است، در حالی که به وضوح دست عقل نظری از وصول به مبادی و ملاکات احکام کوتاه است. این اگه مقصود عقل نظری است. احتمال دوم که قریب به یقین، نظر مرحوم نائینی و مدرسه نجف این احتمال است. به چی؟ درست علم به ملاک اگر داشت، همین مرحله علم به ملاک، اگر علم به ملاک داشت عقل نظری، بعد نتیجه این عقل نظری چی میشه؟ حالا به هر تمحلی، به تمحلش کاری نگیرید، ولی اگر بگوییم این لزومات برمیگرده به عقل نظری، همه ی حرف ما همینه، مسامحه در تعبیر رو نگیرید، ما نمیخوایم بگیم عقل نظری حکم میکنه به وجوب امتثال، این رو نمیخوایم بگیم، میخوایم بگیم عقل نظری میگوید ملاک ملزم دری هست. اگه مقصود از وجوب اینه، عقل نظری میگه ملاک ملزم است. به عبارت اخرى وقتی امر مولا رو بدید دست عقل نظری، عقل نظری تمحل میکنه، بررسی میکنه، میگه متعلق هذا الامر فيه ملاك ملزم. معنی وجوب اینه. اگه معنی وجوب اینه، میگید اگه قرینه مولا بر استحباب نیاورد، عقل نظری تمحل میکنه، میگه ملاک وجوبی است اینجا. اگه عقل نظری کی میتونه این حرفو بزنه؟ وقتی میتونه این حرفو بزنه که دستش به مبادی و ملاکات احکام برسه. عقل نظری کجا و ملاکات احکام کجا؟ عقل نظری دستش به مبادی و ملاکات احکام نمیرسد. پس اگه مقصود عقل نظری است، با این توضیحات عقل نظری دستش کوتاه. البته مقصود مرحوم نائینی نیست، ولی احتمال این که عبارتایشون که بررسی میشه، با خودم میگفتم اگر این بحث با همه ثمراتش، خب خیلی در اصول یه جاهایی تضخیم شده، اصول یه مطالبی که خیلی ثمره عملی نداره، باز یه مطالبی ثمره عملی داره، مثل این بحث که میرسیم که استفاده وجوب از امر مادتن و صیغتن چگونه است. خیلی به اختصار بعضی از اعلام محققین میبینن چهار خط اطلاق و مقدمات حکمت تموم شد رفت، و حال این که به شدت لوازم داره. این بحثو که بررسی میکردم، این حدس قوی وجود داره، یه کسی بیاد احتمال دومی که بررسی میکنیم، نقد میکنیم، تحلیل کنه، بگه نه خیر، ممکنه مراد مرحوم آقای نائینی و مدرسه نجف عقل نظری باشه با این بیان. ما میگیم نه، احتمال اول اگه کسی بگه مقصودیشون عقل نظریش که نیست، درست نیست، چون دست عقل نظری به مبادی و ملاکات احکام نمیرسه، لذا عقل نظری با ابزار در دستش نمیتواند، چون معمولا الا ما شذ و ندر و کار نداریم، معمولا عقل نظری دستش از مبادی احکام و ملاکات احکام کوتاه است. اگه دستش کوتاه، شما صد تا امرم دستش بدید، بگید آقا قرینه بر استحباب نداریم، شما یا عقل نظری ملاکات رو بررسی کن، شما بگو چکار کنیم، عقل نظری میگه من هیچ چی نمیتونم بگم، ملاک ملزم دارم نمیتونم بگم، ملاک غیر ملزم دارم نمیتونم بگم، من چیزی نمیتونم بگم. بفرمایید.
متعلق به امر عقل نظری،
میگه بود به اطاعت مولانا. نه نه، حالا الان میرسیم این نکته دومه که مبتنی بر او بحثه. صبر کنید اینو تحلیل کنیم، دوباره بعد برمیگردیم، هر نکته‌ای داشتید گوش میکنید. اگر مقصود ایشون از حکم عقل، حکم عقل عملی است، بدین معنا که یک قاعده کلی داریم وجوب اطاعت مولا و قبح معصیت او، که در این قاعده حاکم از باب تطبیق قاعده تحسین و تقبیح عقلی عقل است، عقل حکم می کند اطاعت مولا واجب، معصیتش قبیح. لذا بگوییم اینجا مولا امر کرده است، عقل عملی میگه لازم این امر مولا رو امتثال کنی، چون این امر از مصادیق حکم من است به وجوب اطاعت مولا. که این نگاه مرحوم نائی نیست، تو عبارات ایشون هم با صراحت آمده است. اگه مقصود این است، نکته قابل توجه و اشکال این است که حکم عقل به وجوب اطاعت و قبح معصیت وقتی است که در مرتبه سابق موضوع حکم عقل روشن باشه، یعنی در مرحله سابق احراز کنید این عمل واجب است، آنگاه عقل عملی میگوید چون شارع این عمل رو واجب قرار داده است، اطاعت امر مولا لازم است. اما اگر در مرتبه سابق موضوع این اطاعت احراز نشد، عقل عملی حکم به وجوب اطاعت نمی کنه. و در ما نحن فیه همه بحث این است، مفروض این است که امر صادر از مولا بر وجوب دلالت نمی کنه، نه وضعاً و نه اطلاقاً. تصریح کرد مرحوم نائینی، مرحوم آقای خویی، اگر نه وضعاً نه اطلاقاً امر دال بر وجوب نیست، چگونه عقل حکم می کند به لزوم امتثال اداعا لحق العبودیه و لحق المولویه؟ حق عبودیت اداعش منوط به احراز وجوب متعلق است در مرتبه سابقه. وجوب صلات که متعلق امر بود، نه بالوز مدلول بود، نه به مقدمات حکمت، نه عقل نظری می فهمید، نه دلیل شرعی داشتیم بر وجوب، عقل عملی چطور حکم کنه به لزوم امتثال؟ موضوعش محرز نیست. و به عبارت اخرى، این دو عبارت اخرى رو خوب دقت کنید، هر دو قابل توجهه. به عبارت اخرى علمین می فرمایند مولا امر به شیء کرد نصب نکرد قرینه بر ترخیص. عقل میگه لزوم امتثال تحصیلا للامن من العقوبه. خب عرض میکنید شما ادعا میکنید ماده و صيغه امر لا يدل على الوجوب لا وضعا لا اطلاقا، پس وجوب این غسل مشکوک است، معشک کیف یحکم عاقل به لزوم امتثال. و به بیان ادب، اینم گوش کنید ببینید این جوابو میگیرید یا نه. و به بیان ادب من جانب این علمین در مبحث براءت به تفصیل بررسی کردیم، قائل به مسلک حق و طاعه نیستن. این نکته مهمی است. مرحوم محقق داماد از مکتب قم، شهید صدر از مکتب نجف می فرمایند آنجا که شک کردی در وجوب شرعی، دلیل بر وجوب نداشتید، مسلک حق و طاعه میگه احتیاط کنید. عقل میگه موارد مشکوک رو امتثال کنید. ولی حالا شارع بعدم گفته براءت، ولی در موارد مشکوک محقق داماد شهید صدر طبق مسلک حق و طاعه میگن باید احتیاط کرد. بله ایشون هم حق و طاعه رو دارن. بله ولی خب اقدم محقق داماده دیگه، ایشون مسلک حق و طاعه رو فرمودن. حالا تصریح به کلمات های روحانی شده یا نه، لذا در اون بحث براءت ما به تفصیل این بحث رو مطرح کردیم و گفتیم که اونجا یه تحلیلی هم کردیم که مرحوم شهید صدر نابغه است، لمحات انظار دیگران رو تبدیل به تئوری میکنه، نظریه میکنه، و خیلی از ابداعاتی که، یعنی حالا خیلی که نمیخوام، در مقام استقصا نیستم، قضاوت نمیکنم، ولی یه قسمتی از ابداعات ایشون که تلامذه ایشون از مختصات ایشون میدانن، لمحاتی است که در کلمات دیگران آمده است، از جمله بحث حق و طاعه، که وقتی هم بازی شبهه برام شد که حق و طاعه را ایشون حرفای محقق داماد از کجا، بعد آموساست را فرج الله عن، چون شاگرد محقق داماد بودن، مطالب محقق داماد رو بردن نجف، حتی با آقای صدر با مرحوم شهید دوست محمد باقر صدر مرور میکردن حرفای محقق داماد رو. از طرفی هم کفایه شونه آقای صدر پیش مرحوم آقای روحانی خوندن، لذا امکان این که این لمحات رو از این بزرگواران گرفته باشن هست، امکان توارد خواطر هم هستش. این هم که کفایه رو پیششون خوندن، باز مرحوم علامه عسکری در منزل مایی رو تعریف کردن، فرمودن که عمو یا آقای صدر آورد پیش منو، یه عمامه کوچیکی لبادهی تنش کرده بود و گفت این جوان مستعدیست و میخواد درس بخونه یا استادی براش تعیین بکنه و اینا، و منم مرحوم آس محمد روحانی رو دیدم و گفتم طلبه مستعدیست و براش درس بگو چی و کفایه. بعد از مدت ها آقای روحانی من تو حرم دیدن، حرم است امیر، من صدا زدن، فرمودن این آقایی که فرستادی پیش من اینقدر قدشه، اینجوری اشاره کرده، ولی خیلی تیز گوشه، خیلی خوب میفهمد. لذا حالا اینا بالاخره توارد خواطر امکان داره به ذهن همه رسیده باشه، ولی یه قرائنی داریم در بحث ادله براءت، برداشت هایی که شهید صدر از آیات براءت دارن با برداشت های علامه طباطبایی مقایسه بشه، مطالب 600 در فلسفتونا با اصول فلسفه و روش رئالیسم مقایسه وقتی میشه، معلوم میشه لمحاتی خوش مطالعه میکرده، لمحاتی در کلمات میده، این نبوغ خودش و کم، یعنی کمن افرادی که بتونن، گاهی ما میگیم اون نکته محوری بحث رو، کمن افرادی که اینا رو دقیق باشن، این لمحه اشاره به یک ایده و نظریه است، نظریه پردازی کنن، ولی بالاخره ایشون داشته این نکته رو. حالا دقت بکنید، این حرفا دیگه شرطون حضرته، عرض میکنیم که مرحوم نائینی و مدرسه نجف در مباحث براءت قائل به مسلک حق و طاعه نیستن، بلکه در شبهات حکمیه بعد الفحص حکم عقل رو قاعده قبح عقاب بلا بیان می دانن. این نکته که مسلم شد به علمین عرض می کنیم، ماده یا صیغه امر القا شده است، نه بالوضع، نه به مقدمات حکمت، ظهور در وجوب نداره. بحث کردیم، قرینه ای هم بر وجوب و استحباب پیدا نکردیم، فرزینه قرینه متصل و منفصل هم نداشتیم. مرحوم محقق داماد اگر بفرماید در شبه حکمیه بعد الفحص حکم عقل بر وجوب اطاعت از احتیاطن، لذا یه حکم عقل بیاره کنار ماده امر، بگه احتیاطن با حکم عقل این عمل واجب است، خب ممکنه قبول کنیم، ولی شما که در شبهه حکمیه بعد الفحص مسلک حق و طاعه را ندارید، اینجا امر لا یدل علی الوجوب، فحص کردیم قرینه بر وجوب پیدا نکردیم، قاعده قبح عقاب بلا بیان رو زمیمه کنید به این امر، بگید ترخیص جایز است. شما نمیتونید بگید حکم عقل به لزوم امتثال است اینجا، چون حق و طاعه را قبول نداریم. نتیجه این که این مجموعه مطالب دلالت میکنه ادعایی که وجود در ماده و صیغه امر مستفاد از حکم عقل است ادعای صحیحی نخواهد بود. بحث دوم به لوازم میشن برسیم که بسیار مهمه، اون رو بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اصلا صبح بد نه بدویه نکنه، نه ما بدویه نمیدونیم صبح حکمیه در همه شبهات و حکمیه بعد از سلام ببینید آنجا فرض کنید اجمال دلیل است، مگه در شبه حکمیه همه جا فقدان دلیل است؟ مگه اونجا در جاش نمیخوندی میشه شبه حکمیه اما لعجل اجمال دلیل است، اما لعجل تعارض نفسین است، اما لعجل فقدان دلیل است؟ اینجا میشه مصداق شبه حکمیه بعد فحص ما اجمال دلیل. خب اجازه بدید نه اونجا بله، اما صورت اجمال اینجا دلیل میشه مجمل. مگر آقای نائینی در موارد اجمال دلیل در شبهات و یه بعد بحث نمیده گفت اقام بلا بیا چه مورد شد؟ نه وجوب نه اجمال. اجمال معناش این نیست که چیزی نداریم، اجمال معناش اینه که یه لفظی وارد شده نمیدونیم لفظ داله بر وجوبه یا نه، اصلا اونجا اجمال اینه نمیدونیم این لفظ معنی وجوبه یا نه.
چرا مشکلات شرعیه میشه؟ اینجا دقت کنید، شهیدت و مرحوم نائینی میگن حکم عدل بر اساس مسلک حرم الطاع احتیاط است، اما براءت شرعیه حاکم بر احتیاط عقلی است. گفتم اما لا یعلمون، میگن نفع شرعی دارید اذن داره برطرف شده و ثمرات در یک جایی ظاهر میشه. میره تو 3-4-5-6-7-8 سال قبل
Oh, that's it.